فصل ششم، شتاب بخشی. وقتی در شهر لاجولا در کالیفرنیا زندگی می کردم، برای ورزش کردن و امتحان اراده‌ام به طور منظم 2 مایلی را با دوچرخه به سمت بالای کوه سولداد رکاب می زدم. در زندگی کارهای خیلی کمی هستند که بتوان به صورت ارادی و داوطلبانه انجامشان داد و نسبت به رکاب زدن بدون توقف بالای کوهی با شیب تند درد و رنج بیشتری به وجود آورند. وقتی اینطور به خودتان فشار می آورید، نقطه‌ای وجود دارد که در آن به محدودیتتان می رسید و با شخصیت باطنی و واقعیتان روبرو می شوید. ناگهان تمامی افکار و پیشبینی هایی که درباره خودتان داشتید کنار می روند. شما می مانید و واقعیت اوریان. ذهنتان شروع می کند به اختراع انواع گوناگون عذرها و بهانه‌های مناسب که چرا بهتر از انجام آن کار را متوقف کنید. آنجاست که با یکی از بزرگترین سوالهای زندگی مواجه می شوید. آیا آن درد و رنج را تحمل می کنید و ادامه می دهید یا مثل گردو می شکنید و تسلیم می شوید؟ لانس آمسترانگ تصویر روی جلد مجله موفقیت در جوان 2009 بود. یادم می آید وقتی لانس برای اولین بار قهرمان تور دو فرانس شد در حال تماشای او بودم. مسابقه وارد مراحل کوهستانی فرساینده شده بود. بقیه دوچرخه سوارها از لانس غفلت کرده بودند چون قبل از این هرگز مشهور نبود. در سومین مرحله کوهستانی و وسط بارش باران، مه گرفتگی و بعد بارش تگرگ، لانس از گروهش جدا شد و خودش را رساند به جلوترین گروه دوچرخه سواران. به تنهایی مشغول مبارزه با برترین دوچرخه سواران دنیا بود. در مسیر 18 مایلی مرحله پایانی بعد از 5.5 ساعت رکاب زدن و صعود در میان کوه‌ها، همه رکاب زن‌ها به سختی افتاده بودند. هر کدامشان در اعماق توانایی‌ها و تعریفشان از خود دنبال این بودند که آیا می‌توانند طاقت بیاورند یا نه. مسابقه تبدیل شده بود به امتحان اینکه چه کسی میتوانست از این سختی به بهترین نحو نجات یابد و قدرت ادامه دادن پیدا کند، اینکه چه کسی تسلیم خواهد شد و چه کسی ادامه خواهد داد. در 5 مایل پایانی مسابقه لانس 32 ثانیه عقبتر از نفرات جلویی بود. در دوچرخه سواری در مسیرهای کوهستانی این یعنی یک فاصله جبران نشدنی. در یکی از پیچ‌ها لانس از روی زین دوچرخه‌اش بلند شد، سریع رکاب زد و از 2 نفر جلوی گروه جلو افتاد. هر دوی آنها از دوچرخه سواران مطرح بودند. بعد لانس با بکارگیری هر آنچه در توانش بود، حمله‌ای را شروع کرد و چندین متر از آنها جلو افتاد. بعدها در کتابش با عنوان این درباره دوچرخه نیست، درباره بازگشت من به زندگی است نوشت: وقتی از رقبایتان پیشی میگیرید و آنها واکنشی نشان نمیدهند، این چیزی را به شما نشان میدهد، اینکه آنها از نفس افتادند و این زمانی است که میتوانید از آنها پیشی بگیرید. در حالی که انرژیش کامل تحلیل رفته بود، به شدت نفس کم آورده بود و ماهیچه هایش از خستگی میسوخت، همچنان به رکاب زدن ادامه میداد. بعضی از دوچرخه سوارها تلاش کردند ولی هیچ کس نتوانست به او برسد. آنها قدرت این کار را در خودشان نمی‌دیدند. در خط پایان مدعی غیر منتظره با مشتانی گره کرده و بالا رفته آن مرحله از مسابقه را برد و فاتح تور دو فرانس شد. در این فصل می‌خواهم با شما درباره آن لحظه‌های حقیقت صحبت کنم و اینکه اثر مرکب چگونه می‌تواند به شما کمک کند تا به سطح‌های جدید و بزرگتر موفقیت نفوذ کنید، آن هم سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کنید ممکن است. وقتی خودتان را آماده کردید، آموزش دیدید، تمرین کردید و مدام تلاش کردید، دیر یا زود با لحظه حقیقت خودتان روبرو می‌شوید. در آن لحظه است که تعیین می‌کنید چه کسی هستید و به چه کسی تبدیل خواهید شد. در آن لحظه است که رشد و پیشرفت زندگیتان را مشخص می‌کنید. اینکه به جلو گام برمی‌دارید یا عقب می‌کشید، اینکه به بالای سکو صعود می‌کنید و مدال می‌گیرید یا اینکه بین جمعیت دیگران را برای پیروزی‌هایشان تشویق می‌کنید. در ضمن به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توانید مدام فراتر از انتظارات دیگران عمل کنید و خوشبختیتان را بیشتر مرکب کنید. لحظه‌های حقیقت. لانس آمرسترانگ در زندگی نامه‌اش نوشته است: در هر مسابقه لحظه‌ای وجود دارد که یک رکابزن با رقیب واقعیش روبرو می‌شود و پی می‌برد که رقیب واقعی کسی نیست جز خودش. در دردناک‌ترین و رنج‌آورترین لحظه‌هایم روی دوچرخه در کنجکاوترین حالت ممکن هستم و در این فکرم که هر لحظه چه پاسخی خواهم داد. آیا به عمیق‌ترین ضعفم پی می‌برم یا عمیق‌ترین نقطه قوتم را پیدا خواهم کرد؟ وقتی در کار املاک و مستغلات بودم، روزی چند بار به نقطه محدودیتم می رسیدم. وقتی همراه خریدار احتمالی به یک ملک فهرست شده مراجعه می کردم و آن خریدار ملک را نمی پسندید، شروع می کردم به آوردن انواع بهانه ها و بر می گشتم به دفتر کارم. وقتایی هم که در خانه های اطراف برای دیدن خانه های فروشی می گشتم، معمولا وسط زمان استراحت و بدترین وقت ممکن به در خانه های آنها می رفتم و اغلب به خاطر ایجاد مزاحمت در شام خوردن یا مزاحمت در دیدن سریال مورد علاقه شان توبیخ می شدم. مطمئن بودم که لازم است کمی استراحت کنم، دوش بگیرم و یک لیوان آب بنوشم، اما جای تسلیم شدن و رها کردن تلاش، هر وقت به یکی از آن نقاط محدودیت ذهنی و احساسی می رسیدم، می دانستم که رقبایم هم با مسائل مشابهی روبرو هستند. می دانستم این لحظه ایست که اگر به تلاش کردن ادامه دهم، از آنها جلو خواهم افتاد. اینها لحظه های تعیین کننده موفقیت و پیشرفت من بودند. وقتی فقط در حال حرکت با همتایانم بودم، اوضاع سخت یا دردآور نبود. فقط به اندازه‌ای تلاش می‌کردم که همگام با آنها باشم، نه اینکه از آنها جلو بیافتم. این رسیدن به نقطه محدودیت‌ها نیست که به حساب می‌آید، بلکه مهم این است که بعد از رسیدن به این نقطه چه کار می‌کنید. لو هولتز، مربی معروف راگبی، می‌دانست این تلاش‌های اضافی بعد از انجام بهترین تلاشمان است که پیروزی‌ها را خلق می‌کند. در یک بازی، تیمش در انتهای نیمه اول با نتیجه 42-0 از حریف عقب بود. در زمان استراحت بین دو نیمه، لو اهمیت تلاش‌های مجدد و مداوم برای سد کردن، تکل کردن و گرفتن دوباره توپ را به تیمش گوش زد کرد. بعد به بازیکنش گفت آنها به این خاطر در تیمش نیستند که توانستند در هر بازی تمام تلاششان را نشان بدهند، چون هر بازیکنی در هر تیم این کار را انجام می‌دهد. گفت آنها به دلیل تواناییشان در ایجاد آن تلاش اضافی حیاتی در هر مسابقه است که در تیمش حضور دارند. این تلاش‌های اضافی بعد از انجام بهترین تلاشتان است که تفاوت به وجود می‌آورد. تیمش به زمین رفت که در نیمه دوم برنده بازی باشد. این گونه است که شما برنده می‌شوید. محمد علی کلی یکی از بزرگترین بوکسورهای تمام دوران است. البته نه فقط به خاطر سرعت و عمل و چالاکیش، بلکه به دلیل فنون و استراتژی‌هایی که به کار می‌برد. او در 30 اکتبر 1974 در یکی از بزرگترین رقابت‌های تاریخ بوکس با شکست جورج فورمن دوباره به مقام قهرمانی دسته سنگین وزن رسید. تقریبا هیچ کس، حتی حامی قدیمیش هوارد کوسل، هیچ شانسی برای پیروزی او قائل نبود. جو فریزر و کن نورتون قبلا محمد علی را شکست داده بودند و جورج فورمن هر دوی آنها را در راند دوم مسابقه ناکوت کرده بود. استراتژی محمد علی چه بود؟ استفاده از نقطه ضعف قهرمان جوانتر، یعنی کمبود نیروی پایداری. محمد علی می‌دانست اگر بتواند فورمن را به نقطه محدودیتش برساند، می‌تواند از این وضعیت به نفع خودش استفاده کند. این همان وقتی بود که محمد علی به تاکتیکی فکر کرد که بعدها اسمش را گذاشت تناب بستن یک احمق. در طول مسابقه محمد علی به تناب‌های اطراف رینگ تکیه داده و جلوی صورتش را گرفته بود، آن هم در حالی که فورمن صدها مش را در 7 راند به او وارد کرد. در راند 8 انرژی فورمن کامل تحلیل رفته بود، به محدودیتش رسیده بود. آنجا بود که محمد علی با یک ضربه ترکیبی فورمن را در وسط رینگ انداخت زمین. نقطه محدودیت یک مانع نیست، یک فرصت است. در دومین تلاش لانس آرمسترانگ برای فتح تور دو فرانس، بار دیگر نوبت مراحل کوهستانی شده بود. اولین مرحله مسابقه جایی بود که لانس در اوایل همان سال در یک روز بارانی بهار دچار حادثه بدی شده بود. ضربه شدیدی به سرش خورده و مهره هفتم کمرش شکسته بود. حالا باز هم باران میبارید. او جای استراب یا تردید با خودش گفت این بهترین آب و هوا برای حمله بیشتر است، چون میدانم بقیه دل خوشی از آن ندارند. من معتقدم در جهان هیچ کسی نیست که در شرایط سخت عملکرد بهتری داشته باشد. این روز خوبی برای من است. و لانس با دومین پیروزیش به خانه رفت. وقتی شرایط عالی باشد همه چیز آسان است. هیچ حواس پرتی و مزاحمتی وجود ندارد. فریب‌ها و وسوسه‌ها برای رها کردن تلاشتان اغوا کننده نیستند و هیچ چیزی قدم‌های شما را سست نمی‌کند. در ضمن این زمانی است که اغلب آدم‌ها هم کارشان را خوب انجام می‌دهند. وقتی شرایط سخت است، مشکلات پیش می‌آیند. فریب و وسوسه بزرگ است و همان وقتی است که شما باید شایستگی‌تان را نشان دهید. همانطور که جیم ران گفته بود، آرزو نکنید که ای کاش آسان تر بود، آرزو کنید خودتان بهتر بودید. وقتی در رویه ها، ریتم های رفتاری و پایداریتان به نقطه محدودیت می رسید، بدانید این همان جاییست که خودتان را از خود قدیمیتان جدا می کنید. از آن دیوار بالا بروید و خود جدید قدرتمند و فاتحتان را پیدا کنید. نتایجتان را چند برابر کنید. من یک فرصت استثنایی و جذاب برای شما دارم. ما در این باره صحبت کردیم که چگونه رویه ها و رفتارهای ساده در طول زمان مرکب می شوند و نتایج قدرتمند شگفت انگیزی را برایتان به ارمغان می آورند. چه می شود اگر بتوانید این فرایند را سرعت بخشید و نتایجتان را چند برابر کنید؟ علاقمند هستید؟ می خواهم به شما نشان دهم که چگونه فقط کمی تلاش بیشتر می تواند نتایجتان را به صورت شگفت انگیزی بیشتر کند. فرض کنیم شما بدنسازی می کنید و برنامه تان ایجاب می کند تا 12 تکرار از یک حرکت مشخص را انجام دهید. اگر آن 12 تکرار را انجام دهید، انتظار برنامه تان را برآورده می کنید. بسیار عالی. اگر پایدار و استوار باقی بمانید، در نهایت می بینید که همین عمل منظم به نتایج قدرتمندی مرکب می شود. با این حال، اگر آن 12 تکرار را انجام دهید و به نقطه محدودیتتان برسید و به زور 3-5 بار دیگر آن حرکت را تکرار کنید، اثرپذیری شما از آن ست تمرینی چندین برابر خواهد شد. شما فقط چندین تکرار به تمرینتان اضافه نکرده اید، نه، آن تکرارهای انجام شده بعد از اینکه به نقطه محدودیتتان رسیدید نتایجتان را چندین برابر خواهد کرد. شما دیوار محدودیتتان را هول داده اید. تکرارهای قبلیتان شما را به آن دیوار رسانده بودند. اما رشد واقعی با تکرارهای اتفاق می‌افتد که بعد از رسیدن به نقطه محدودیت انجام می‌دهید. آرنولد شوارزنگر یک شیوه بدنسازی به نام اصل تقلب را به وجود آورد. آرنولد در انجام تکنیک‌های بی‌عیب و نقص آدم سمجی بود. ادعا می‌کند وقتی شما به تعداد ماکسیموم حرکت لیفت به صورت بدون نقص می‌رسید، مچ‌های تکیه‌گاهتان را به پشت تنظیم کنید تا مایچه‌های دیگری به کار بگیرید و به مایچه‌های مشغول به کارتان کمک کنید. کمی تقلب کنید. این کار به شما اجازه خواهد داد که 5 یا 6 تکرار دیگر انجام دهید و به صورت قابل توجهی نتایج آن ست تمرینی را بهتر کنید. در ضمن می توانید این کار را با کمک شخص دیگری همراه تمرینیتان انجام دهید. به این صورت که بعد از انجام تکرارهای آخر او کمی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید چند حرکت بیشتر انجام دهید. اگر یک دونده حرفه‌ای باشید این تجربه را می‌دانید. شما به هدفی که آن روز برای خودتان تعیین کرده اید دست پیدا می‌کنید و به نقطه محدودیتتان می‌رسید و در ماهیچه‌هایتان احساس سوزش و خستگی می‌کنید، ولی باز هم کمی جلوتر می‌روید. این کمی جلوتر حد توانایی‌هایتان را به مقدار زیادی بیشتر خواهد کرد و شما نتایج آن دویدن را چند برابر می‌کنید. آن سکه جادویی که در فصل اول درباره اش صحبت کردیم یادتان هست؟ همانی که هر روز ارزشش 2 برابر میشد و نتیجه اقدامات مرکب شده کوچک را نشان میداد. اگر در همان 31 روز هر هفته فقط 1 بار بیشتر ارزش آن سکه را 2 برابر کنید، ارزش مرکب شده آن به جای 10 میلیون دلار به 171 میلیون دلار خواهد رسید. باز هم فقط 4 روز تلاش اضافی، اما نتیجه چندین برابر بزرگتر خواهد بود. اثرات فقط کمی فراتر رفتن از انتظارات این گونه محاسبه می شود. در نظر گرفتن خودتان به عنوان سرسخت ترین رقیبتان یکی از بهترین راه ها برای چند برابر کردن نتایجتان است. وقتی به آن نقطه محدودیت می رسید بالا و بالاتر بروید. یک راه دیگر برای چند برابر کردن نتایجتان این است که به دیوار آنچه که دیگران از شما انتظار دارند فشار آورید و بیشتر از حد کافی انجام دهید. فراتر از انتظارات ظاهر شوید. اوپرا وینفری مشهور است به استفاده از این اصل. او با سخاوت و تواناییش در زندگی کردن و کار کردن بالاتر از استانداردهای دیگران ورای انتظارات دیگران ظاهر شده است. یادتان است که در سپتامبر 2004 چگونه 19 فصل از برنامه‌اش را شروع کرد؟ وقتی صحبت از اوپرا می شود می دانیم که باید منتظر کمی هیاهو باشیم، ولی در آن برنامه همه غافلگیر شدند. حتی مدت‌ها بعد از آن اتفاق همه جا صحبت از شروع آن فصل از برنامه بود. بیایید برای 1 دقیقه به آن زمان برگردیم. 276 تماشاچی آن برنامه به این دلیل انتخاب شده بودند که دوستان یا اعضای خانوادهشان به برنامه اوپرا نامه نوشته و گفته بودند که هر کدام از آنها به شدت به یک ماشین جدید احتیاج دارند. اوپرا برنامه‌اش را شروع کرد و 11 نفر از حضار را روی صحنه آورد و به هر کدام از آنها یک ماشین پونتیاک G6 داد. بعد غافلگیری واقعی، او از انتظارات دیگران فراتر رفت و جعبه‌هایی را بین بقیه تماشاچی‌ها تقسیم کرد و گفت یکی از این جعبه‌ها حاوی سویچ ماشین 12 است. اما وقتی تماشاچی‌ها جعبه‌هایشان را باز کردند، همه‌شان با یک دسته کلید مواجه شدند. اوپرا جیغ می‌زد: همه ماشین می‌گیرند، همه ماشین می‌گیرند. هرچند شاید این مشهورترین کارش باشد، ولی اوپرا در بیشتر کارهایی که می‌کند، رفتن به ورای انتظارات را ادامه می‌دهد. در قسمت دیگری از برنامه‌اش یک دختر 20 ساله را شگفت‌زده کرد. دختری که سال‌های زیادی را در پرورشگاه و پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها سپری کرده بود. و حالا با یک کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی و یک کمک هزینه 10,000 دلاری خرید لباس شگفت زده می شد. در برنامه دیگری به یک خانواده با 8 فرزند که قرار بود از خانهشان بیرون انداخته شوند، 130,000 دلار برای پرداخت مخارج و تعمیر خانهشان داد. ممکن است بگویید خب که چی، او اوپراست، البته که میتواند چنین کارهایی بکند، ولی واقعیت این است که آدمهای خیلی زیادی در موقعیت مشابه اوپرا با پول و شهرت فراوان هستند که میتوانستند چنین کارهایی کنند ولی نکردند. اوپرا این کار را میکند و همین است که او را تبدیل میکند به اوپرا. این درس را از او یاد بگیرید. شما میتوانید در هر جنبه‌ای از زندگیتان بیش از آن چیزی که از شما انتظار میرود انجام دهید. وقتی میخواستم به همسرم جورجیا پیشنهاد ازدواج دهم، میتوانستم کاری را انجام دهم که از من انتظار میرفت، یعنی با پدرش ملاقات کنم و از او اجازه بگیرم. در عوض تصمیم گرفتم احترام زیادی به پدرش بگذارم و متن صحبت‌های مربوط به خواستگاریم را به زبان پرتغالی تهیه کنم. من از خواهر جورجیا خواستم که متن حرفایم را ترجمه کند. پدرش زبان انگلیسی را خوب می‌فهمید، ولی زیاد با آن راحت نبود. کل راه از سان دیگو تا لس آنجلس را صرف تمرین آن جملات کردم. در حالی که دسته گلی را در دستم داشتم، وارد خانه شدم و از پدرش خواستم تا در اتاق نشیمن به ما ملحق شود. بعد متنی را که حفظ کرده بودم گفتم و خوشبختانه او با ازدواجمان موافقت کرد، ولی من به این کار بسنده نکردم. در مسیر بازگشت و 2 روز بعد از آن با همه 5 برادرش تماس گرفتم و خواستم که تاییدشان را برای پیوستن به خانوادشان بگیرم. بعضی به راحتی موافقت کردند و بعضی دیگر گفتند باید آن را به دست آوری. نکته اینجاست که جورجیا بعدا به من گفت یکی از خاص‌ترین جنبه‌های خواستگاری‌ام این بوده که چقدر به پدرش احترام گذاشته بودم و در ضمن با همه برادرانش تماس گرفته بودم و علاوه بر این از خواهرش خواسته بودند که به من زبان پرتغالی یاد بدهد. همینها کارم را خیلی خاص کرد. نتیجه آن تلاش اضافی به طرز شگفت انگیزی پرداخت شد. استوارت جانسون مالک ویدیو پلاس، یعنی شرکت مادر مجله موفقیت است. او وقتی تصمیم گرفت مجله موفقیت، وبسایت موفقیت و دیگر اموال مربوط به رسانه موفقیت را به دست گیرد، پول خیلی زیادی و شهرت 22 ساله اش را در معرض خطر قرار داد. در یکی از چالش برانگیزترین شرایط اقتصادی تاریخ معاصر و وقتی وضعیت نشر چاپی نامساعد به نظر می رسید، این حرکت در نوع خودش حرکتی جسورانه بود، ولی بعدها کاری را انجام داد که بیش از انتظارها بود. در حالی که بنگاه تجاری جدیدش هنوز دنبال پیدا کردن جایگاهش بود و کسب و کار اصلیش مثل بقیه جهان در سونامی اقتصادی سالهای 2008 و 2009 چندین گام به عقب برمی داشت، استوارت یک بنیاد غیر انتفاعی برای کمک به کودکان را انداخت، چون خود را متعهد به این می‌دانست که در یادگیری اصول پیشرفت شخصی به جهانیان کمک کند. به خصوص می‌خواست مطمئن باشد که این اطلاعات به نوجوان‌ها هم خواهد رسید. بنابراین بنیاد موفقیت را راه انداخت. او اصول اساسی موفقیت شخصی را در کتابی به نام موفقیت برای نوجوانها نوشت و رایگان از طریق والدین مسئولیت پذیر و سازمانهای غیر انتفاعی توزیعش کرد تا به پرورش ذهنهای جوان کمک کند. استوارت اعتبار مالی لازم برای اداره و مدیریت بنیاد موفقیت را به صورت شخصی تأمین کرد. در اولین سال فعالیت با کمک بعضی از دوستان نزدیکش اعتبار لازم را تأمین کرد و توانست بیش از 1,000,000 جلد کتاب توزیع کند. امروز آن عدد بسیار بزرگتر شده است و همچنان بیشتر می شود. او کاری انجام داد فراتر از انتظار. در کجا زندگیتان وقتی به نقطه محدودیت برسید می توانید فراتر از انتظارات ظاهر شوید یا در کجا می توانید باعث شگفتی بقیه شوید؟ این کار تلاش خیلی زیادتری نمی خواهد، ولی همین کمی تلاش بیشتر نتایجتان را چند برابر می کند. خواه با مشتریان بیشتری تماس بگیرید، به مشتریان فعلی خدمات بهتری دهید، تیمتان را تشویق کنید، به همسرتان محبت بیشتری کنید، سراغ دویدن بروید، بیشتر وزنه بزنید، یک شب قرار عاشقانه با همسرتان برنامه ریزی کنید، زمانی را با فرزندانتان بگذارید و غیره. چه کاری است که می توانید کمی بیشتر انجام دهید که فراتر از انتظارات می رود و به نتایجتان شتاب می دهد؟ غیر منتظره باشید. من به شکل ذاتی آدم مخالفی هستم، می دانم. اگر به من بگویید دیگران چه کارهایی انجام می دهند، سر چه کاری اتفاق نظر دارند و چه کاری برایشان محبوب است، عکس آن کار را انجام می دهم. اگر همه راست بروند من چپ خواهم رفت. برای من چیزی که عام پسنده است عادی است، چیزی است که رایج است و معمولی. چیزهای معمولی نتایج معمولی به بار می آورند. محبوب ترین رستوران مکدونالد است و محبوب ترین نوشیدنی کوکاکولا است. اگر این چیزهای عام پسند را مصرف کنید، شما هم بخشی از عامه مردم خواهید شد، یعنی توده مردم متوسط. این کار عادی و متداول است و عادی بودن هیچ اشکالی ندارد، ولی من ترجیح می دهم که غیر عادی و فوق‌العاده را نشان بگیرم. همه کارت تبریک سال نو می فرستند، ولی از آنجایی که دیگران این کار را انجام می دهند، به نظر من واقعا تأثیر عاطفی و احساسی زیادی ندارد. بنابراین من انتخاب می کنم که در عوض کارت تبریک عید شکرگزاری بفرستم. تا به حال چند کارت تبریک عید شکرگزاری گرفته اید؟ دقیقاً این کار یک تفاوت به وجود می آورد. جای انبوی از کارت‌های چاپ شده و الکترونیکی با مضمون بهترین آرزوها، با دستخط خودم احساسات شخصیم را بیان می کنم که به دلیل رابطه‌ام با آن شخص چقدر شکرگزار هستم و او برایم چه جایگاهی دارد. همانقدر تلاش اما تأثیری به مراتب بیشتر. ریچارد برانسون حرفه‌اش را بر اساس انجام دادن کارهای غیرمنتظره به وجود آورد. من عاشق این هستم که او یک شرکت جدید را اندازی کند. هر کار جدید او جسورانه‌تر، ترسناک‌تر و غیرمنتظره‌تر از کار قبلیش است. از پرواز بالون در اطراف زمین گرفته تا راندن یک تانک در نیویورک برای معرفی ویرجین کولا به آمریکایی‌ها. ریچارد همیشه کارهای غیرمنتظره انجام می‌دهد. او می توانست با انجام کارهای قابل انتظار مثل چاپ یک مقاله در مجلات، یک یا دو مصاحبه مطبوعاتی و چند مهمانی باشکوه و مجلل روزش را شب کند و به اهدافش برسد، ولی در عوض دنبال انجام کارهای حیرت انگیز می رفت. احتمالاً به همان اندازه و بعضی وقتها حتی کمتر از شرکت‌های دیگر برای معرفی یک محصول جدید وقت می گذارد. فقط این کار را به شیوهی غیر منتظر انجام می دهد. این کارهای غیر منتظره یک تفاوت به وجود می آورد و تأثیر تلاشهایش را چند برابر می کنند. برای تلاش اضافی معمولاً انرژی یا پول خیلی بیشتری نمی خواهید. وقتی در کار فروش و املاک مستغلات بودم، بقیه فروشنده ها هر وقت خانه هایی را می فروختند که مدت زیادی در فهرست فروششان باقی مانده بود، فقط با یک تلفن ساده موضوع را به اطلاع مالکان می رساندند. در عوض من سوار ماشینم می شدم و به خانهشان می رفتم و گواهی فروخته شده را دو دستی به آنها تحویل می دادم. وقتی در را باز می کردن، خبر خوب را به آنها می دادم و می گفتم این کارت را بگیرید. اگر دوباره خواستید ملکی بفروشید یا بخرید، به این احتیاج پیدا می کنید. تنها هزینه اشم پر کردن باک ماشینم بود، ولی من به سرعت شانسم را برای گرفتن فهرست خرید و فروش املاک بیشتر می کردم. این اواخر یکی از دوستانم به اسم الکس برای احراز یک شغل عالی به مصاحبه دعوت شد. او در کالیفرنیا زندگی می کند و شرکت مورد نظر در بوستون بود. او یکی از 12 کاندیدای نهایی برای احراز این شغل محسوب می شد. آنها با کاندیدهای محلی به صورت حضوری و با کاندیدهایی که در مناطق دور بودند به صورت ویدیو کنفرانس مصاحبه می کردند. او با من تماس گرفت و پرسید که آیا می دانم چگونه می توان با یک دوربین وبکم ویدیو کنفرانس را انداخت؟ پرسیدم چقدر این شغل را می خواهی؟ گفت این شغل رویاهای من است. همان شغلی است که 45 سال خودم را برایش آماده می کردم. گفتم پس سوار هواپیما شو و مصاحبه را حضوری انجام بده. گفت نیازی به این کار نیست. آنها با هزینه خودشان 3 نفر نهایی را به بوستون میبرند تا با آنها حضوری مصاحبه کنند. گفتم گوش کن، اگر میخواهی بین 3 نفر نهایی باشی باید با انجام دادن یک کار غیر منتظر خودت را از دیگران جدا کنی. برو و مصاحبه را به صورت حضوری انجام بده. اینطوریست که یک کار متفاوت میکنی. اگر افکارم را روی چیزی متمرکز کنم، با بکار بستن تمام تلاشم موفقیتم را حتمی خواهم کرد. من چیزی را راه می اندازم که به آن نبرد شوک و تعجب می گویم. در همین شکار شغل به الکس پیشنهاد دادم همه موانع موجود را از بین ببرد، از هر طرف ممکن حمله کند و این کار را بیوقفه انجام دهد. به او گفتم درباره همه افراد تصمیم گیرنده تحقیق کن. درباره آدم‌های شاغل در آن سازمان تحقیق کن و آن فهرست را بردار و از دوستان و اطرافیانت بپرس آیا کسی از آنها را می‌شناسند. آن نام‌ها را در لینکدین و فیسبوک جستجو کن. مطمئناً بعضی از این آدم‌ها را پیدا می‌کنی که با آنها ارتباط برقرار کنی. با آنها صحبت کن و درباره شرکت، مصاحبه کننده‌ها و تصمیم‌گیرها اطلاعات بگیر. به هر حال الکس به نصیحت‌های من گوش نداد و آن شغل را به دست نیاورد. او حتی به جمع 3 کاندیدای پایانی هم نرسید. می توانم راحت بگویم او نسبت به شخصی که آن سازمان در نهایت انتخاب کرد به مراتب انتخاب خیلی بهتر و شایسته تری بود، ولی موفق نشد روی آنها تأثیر بگذارد و این به هزینه از دست دادن شغل رویاهایش تمام شد. من عضو هیئت مدیره شرکتی هستم که برای پیشرفت بیشتر در یک پروژه مهم نیاز داشت که یک قانون را عوض کند. قانونی که روی فعالیت این شرکت تأثیر منفی می‌گذاشت و برای این کار دست به دامن یک عضو کنگره شده بود. ولی او این کار را انجام نمی‌داد. نه به این خاطر که آن موضوع مشکل ایجاد می‌کرد، بلکه به دلیل مسائل سیاسی و جلب حمایت گروهی که از آن موضوع طرفداری می‌کردند، حاضر نبود آن را امضا کند. عوض درخواست‌های بیهوده بیشتر برای راضی کردن او، پیشنهاد دادم از او بگذریم و با رئیسش صحبت کنیم، یعنی همسرش. بین دوستانمان جستجو کردیم تا در نهایت 1 نفر ما را به شخصی که با همسرش دوست بود رساند. چند روز بعد جلوی یک کلیسا منتظرش ماندیم و دوستش ما را به او معرفی کرد. ما موضوع و هدف مهممان را به او توضیح دادیم و گفتیم که اگر شوهرش از ما حمایت کند، ساختن این ساختمان برای مراقبت‌های بعد از مدرسه در یک محله فقیرنشین روی زندگی صدها کودک اثر خواهد گذاشت. گفتن ندارد که او 3 شنبه هفته بعد با آن موضوع موافقت کرد و شرکت به پروژه‌اش رسید. در جامعه‌ای که با جلب توجه‌های بیش از حد و انواع تبلیغات اشباع شده است، بعضی وقت‌ها لازم است با انجام کارهای غیر منتظره کاری کنید که صدای شما شنیده شود. اگر شما هدف یا ایده‌ای دارید که ارزش توجه کردن داشته باشد، هر کاری که لازم است انجام دهید، حتی کارهای غیر منتظره، تا باعث شوید موضوع مد نظر شما شنیده شود. کمی بیباکی به نمایشتان اضافه کنید. بهتر از انتظارات انجام دهید. کودکان نامرئی نام بنیاد غیر انتفاعی دیگری است که خودم هم یکی از اعضای هیئت مدیره اش هستم. این بنیاد کودکانی را که در شمال اوگاندا و کنگو روبوده و به عنوان سرباز به کار گرفته می شوند نجات می دهد و به زندگی عادی بر می گرداند. آنها برای جلب توجه و آگاهی دیگران از وجود این مؤسسه کمپینی در 100 شهر آمریکا برپا کردند به نام نجات. در این کمپین بیش از 800,000 جوان در محیط اطراف شهرها اردو زدند تا رهبران برجسته جامعه برای نجاتشان حضور پیدا کنند. بعد از 4 روز تقریبا همه شهرها به جز 1 شهر نجات داده شدند. اشخاصی مثل سناتور تد کندی، جان کری و خیلی از اشخاص مشهور دیگر در آن 99 شهر حضور پیدا کردند. آخرین شهری که محتاج نجات بود شیکاگو بود و برای این کار اپرا وینفری را می‌خواست. تا روز 6 هیچ خبری از اپرا نبود. در روز 4 آنها یک هواپیمایی دور تا دور استودیوی او به راه انداختند. روز بعد یک نمایش رقص و آوازخوانی برپا کردند که در تمام روز و سراسر شب ادامه داشت. در روز 6 بعد از تحمل کردن آب و هوای بد و خوابیدن زیر باران، بیش از 500 نفر استودیوی اپرا را احاطه کرده بودند و در سکوت پلاکارت‌هایی را حمل می‌کردند. آن روز صبح اپرا از درهای استودیوی هارپو بیرون رفت، با بنیانگذاران آن سازمان صحبت کرد و تمام آن گروه را به برنامه زنده‌اش که بیش از 20 میلیون بیننده داشت دعوت کرد. آن توجه کودکان نامرئی را به برنامه لری کینگ و 232 مجاری خبری دیگر کشاند. و صدایشان در مجموع به بیش از 65 میلیون نفر رسید. این بنیاد قبل از جلب توجه اپرا به موفقیتی فراتر از انتظار دست پیدا کرده بود، ولی کمی ابتکار و ثبات بیشتر برای تسخیر آن شهر آخر و جلب توجه اپرا باعث برخورداری آنها از بزرگترین حامیانشان تا امروز شد و نتایجشان را هم چندین برابر کرد. خط انتظارات را پیدا کنید و بهتر از آن انجام دهید، حتی وقتی این موضوع به موضوعات جزئی و غیر مهم برمیگردد یا شاید به خصوص در همان مواقع باید این کار را انجام دهید. مثلا در یک رویداد، هر معیاری که برای نوع لباس مناسب باشد، همیشه انتخابم این است که حداقل یک قدم از آن فراتر بروم. وقتی از نوع لباس مناسب رویدادی مطمئن نباشم، همیشه خیلی محتاطانه عمل میکنم و بهتر از چیزی لباس میپوشم که تصور میکنم آن موقعیت ایجاب میکند. خیلی ساده است، میدانم، ولی این فقط یکی از راههایی است که من سعی میکنم مطابق معیارهایم باشم و همیشه از انتظارها بهتر ظاهر شوم. وقتی یک نطق اصلی و سخنرانی را برای شرکت‌های بزرگ انجام می‌دهم، زمان قابل توجهی را برای آماده کردن متن آن، یادگیری درباره آن سازمان، محصولات، بازارها و انتظاراتشان از صحبت‌هایم صرف می‌کنم. هدف من همیشه این است که به طور قابل توجهی از انتظارات فراتر بروم و این کار را از طریق آماده سازی خستگی ناپذیر انجام می‌دهم. انجام دادن بهتر از انتظارات باید بخش بزرگی از شهرت و اعتبار شما شود. شهرت داشتن شما به عالی بودن نتایجتان را چندین برابر بهتر خواهد کرد. من با مدیر عاملی همکاری می کردم که فلسفهش این بود که مبالغ مربوط به مردم شامل فروشندگان و تأمین کنندگانش را چند روز پیش از تعهد پرداخت کند. همیشه شگفت زده می شدم وقتی در 27 ماه چک مربوط به دستمزد ماه آینده را از او دریافت می کردم. وقتی در این باره از او پرسیدم، جوابی بدیهی به من داد و گفت این همان پول است، اما غافلگیری و شهرت خوبی که با آن می خرید فوق‌العاده است. چرا شما این کار را نمی کنید؟ این یکی از دلایلی است که چرا استیو جابز را خیلی زیاد تحسین می‌کنم. بین همه آدم‌هایی که تصویرشان روی جلد مجله موفقیت کار کردیم، جابز از جمله آدم‌هایی بود که دوستش داشتم. هر انتظاری از عرضه محصول بعدی اپل داشتید، جابز همیشه کمی یا خیلی فراتر از آن می‌رفت تا شما را به حیرت اندازد. وقتی کل یک محصول را در نظر بگیرید، ممکن بود تنها یک چیز جزئی اضافه کرده باشند، ولی حتی در این صورت باز هم فراتر از انتظارات بود و هیجانات و پاسخهای مشتریانشان را چند برابر و وفاداریشان را عمیق‌تر می‌کرد. در جهانی که بیشتر چیزها حتی در حد انتظارات هم نیستند، شما می توانید با رفتن ورای انتظارات به صورت قابل توجهی نتایجتان را شتاب دهید و از عموم مردم فاصله بگیرید. من عاشق جسارت جمله ای هستم که رابرت اسکالر در مجله موفقیت شماره دسامبر 2008 به ما گفت. من می گویم هیچ ایده‌ای با ارزش نیست اگر با وای شروع نشود. شرکت نوردستورم به این معیار شهرت دارد. وقتی صحبت از خدمات مشتریان می شود، آنها همیشه تلاش می کنند فراتر از انتظارات باشند. نوردستورم مشهور است به این که جنسی را که مشتری بیش از یک سال پیش خریده است، حتی بدون فاکتور خرید پس می گیرد و در بعضی موارد حتی جنسی را که از یک فروشگاه دیگر خریده شده است، پس می گیرد. چرا چنین کاری می کنند؟ چون می دانند فراتر رفتن از انتظارات اعتماد ایجاد می کند و باعث وفاداری مشتریان می شود. در نتیجه این کار، آنها اعتبار و شهرتی فوق‌العاده را به وجود آوردند که همچنان به جلب توجه دیگران ادامه می دهد. دعوت می کنم که شما هم این فلسفه ها را در زندگی، عادتهای روزانه، رویه ها و اعمالتان به کار بگیرید. اختصاص کمی زمان، انرژی و فکر بیشتر به تلاش هایتان فقط نتایجتان را بهتر نمی کند، بلکه آنها را چند برابر می کند. برای فوق‌العاده بودن فقط کمی تلاش بیشتر می خواهید. در همه جنبه های زندگیتان دنبال فرصت هایی برای چند برابر کردن نتایجتان باشید. جایی که می توانید کمی بیشتر بروید، خودتان را کمی جلوتر هل دهید، کمی بیشتر دوام آورید، کمی بهتر آماده شوید و کمی بیشتر انجام دهید. در چه جاهایی می توانید کارتان را بهتر انجام دهید و فراتر از انتظارات ظاهر شوید؟ در چه مواردی می توانید کاری کاملا غیر منتظره انجام دهید؟ هرچه بیشتر فرصت هایی را برای وای گفتن دیگران پیدا کنید، سرعت و سطح دستاوردها و پیشرفت هایتان خودتان و همه اطرافیانتان را متحیر خواهد کرد. به خدمت گرفتن اثر مرکب، خلاصه گام های عملی. در چه مواردی با لحظه های حقیقتتان روبرو می شوید. مثلا موقع تماس های مشتریابی، ورزش کردن، ارتباط با همسر و فرزندان. مشخص کنید که در چه مواردی می توانید به خودتان بیشتر فشار آورید تا بیش از این رشد کنید و بتوانید خودتان را از دیگران و خود قدیمیتان جدا کنید. سه عرصه از زندگیتان را پیدا کنید که می توانید در آنها کار بیشتری انجام دهید، مثل بدنسازی، تماس‌های مشتریابی، تشویق دیگران، نشان دادن احساس قدرشناسیتان و غیره. سه عرصه از زندگیتان را پیدا کنید که می توانید در آنها انتظارات را شکست دهید. کجا و چگونه می توانید لحظه‌هایی برای وای گفتن خلق کنید؟ سه روشی را تعیین کنید که می توانید کاری غیر منتظره انجام دهید. کجا می توانید از آنچه رایج، معمولی و قابل انتظار است متمایز باشید؟ نتیجه گیری. یادگیری بدون عمل بیفایده است. من این کتاب را برای سرگرمی خودم یا صرفاً ترغیب شما ننوشتم. انگیزش بدون عمل منجر می شود به خودفریبی. همانطور که در مقدمه کتاب نوشتم، اثر مرکب و نتایجی که در زندگیتان آشکار خواهد کرد بهترین ابزارهای موفقیت هستند. با وجود اثر مرکب دیگر در آرزوی کسب موفقیت نخواهید ماند. اثر مرکب ابزاری است که وقتی با اقدامات مثبت و پایدار ترکیب شود، تفاوتی واقعی و پایدار در زندگیتان به وجود می آورد. اجازه دهید این کتاب و فلسفه آن راهنمای شما باشد. ایده ها و استراتژی های موفقیت موجود در این کتاب را درک کنید و به کار بندید تا برایتان نتایج واقعی، ملموس و قابل اندازه‌گیری ایجاد کنند. هر وقت متوجه شدید عادت های بد غیر مهم و به ظاهر بی ضرر به زندگی شما رخنه کردند، این کتاب را ورق بزنید. هر وقت از واگن ثبات افتادید پایین، این کتاب را بخوانید. هر وقت خواستید انگیزه تان را دوباره شعله ور کنید و نیروی چرایتان را تقویت کنید، نگاهی به این کتاب بیاندازید. هر بار خواندن این کتاب باعث می شود آن تکانش بزرگ را دوباره به زندگیتان جذب کنید. اجازه دهید چیزی را که به من انگیزه می دهد با شما به اشتراک بگذارم. ارزش اصلی من در زندگی کمک به دیگران است. آرزویم این است که بتوانم تفاوت مثبتی را در زندگی دیگران به وجود آورم. بنابراین برای به انجام رساندن اهدافم نیاز دارم که شما به اهدافتان برسید. من دنبال تصدیق نامه شما از کسب نتایج خارق‌العاده در زندگیتان هستم. می‌خواهم که ایمیل یا نامه‌ای از شما دریافت کنم یا اینکه سال آینده یا حتی 5 یا 10 سال دیگر جلوی من را در فرودگاه بگیرید و به من در مورد نتایج باور نکردنیتان بگویید که به خاطر ایده‌هایی که از این کتاب گرفته اید به دست آورده اید. فقط آن موقع است که می‌فهمم به اهدافم رسیدم، اهدافی که ارزش‌های اصلی زندگی‌ام هستند. برای اینکه شما به نتایج مد نظرتان برسید و من هم به تصدیق نامه‌ام، می‌دانم که باید فوری بر اساس بینش و دانش جدیدتان اقدام کنید. ایده هایی که روی آنها سرمایه گذاری نمی کنیم بیهوده هستند و تلف می شوند. من نمی خواهم این اتفاق بیفتد. الان وقت آن است که بر اساس اعتقادات راسخ جدیدتان عمل کنید. شما الان قدرتش را دارید و انتظار دارم از آن استفاده کنید. برای ایجاد بهبودی چشمگیر آماده اید. درست است؟ البته. پاسخ بدیهی بله است. ولی حالا می دانید بین گفتن این که برای ایجاد تغییرات لازم آماده هستید و انجام آن تغییرات فرق زیادی وجود دارد. برای کسب نتایج متفاوت باید کارها را به شیوه متفاوتی انجام دهید. وقتی با این کتاب آشنا می شوید، مهم نیست کجا هستید و چه سالی است. اگر می توانستم این سوالهای ساده را از شما می پرسیدم. به زندگی 5 سال قبلتان نگاه کنید. آیا الان در جایی هستید که فکر می کردید 5 سال بعد در آنجا خواهید بود؟ آیا عادتهای بدی را که عهد بسته بودید ریشه‌کن کنید کنار گذاشته اید؟ آیا اندامتان همان گونه است که می خواستید؟ آیا درآمدی کافی و مطمئن، شیوه زندگی دلخواه استقلالی که انتظارش را داشتید دارید؟ آیا در این لحظه از زندگیتان سلامتی و سرزندگی، روابطی توأم با عشق فراوان و مهارت‌های فوق‌العاده‌ای را که در نظر داشتید دارید؟ اگر نه، دلیلش چیست؟ ساده است، انتخاب‌هایتان. وقت آن است که یک انتخاب جدید کنید. انتخاب کنید که اجازه ندهید 5 سال آینده ادامه سال‌های قبلی باشد. انتخاب کنید زندگیتان را تغییر دهید، یک بار و برای همیشه. بیایید 5 سال آینده زندگیتان را فوق‌العاده متفاوت از 5 سال قبل بسازید. امیدوارم که حالا چشم‌بندتان را برداشته باشید. شما درباره آنچه که برای کسب موفقیت لازم است حقیقت را می‌دانید. دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید. مثل من، شما هم دیگر با جدیدترین حیله‌ها یا راه حل‌های سریع اغفال نمی‌شوید، بلکه روی اقدامات ساده اما عمیقی متمرکز می‌مانید که شما را در جهت رسیدن به آرزوهایتان هدایت خواهند کرد. شما می دانید که موفقیت آسان یا یک شبه به دست نمی آید. پی برده اید که وقتی متعهد به انتخاب های مثبت لحظه به لحظه هستید، با وجود نبود نتایج مشهود یا آنی، اثر مرکب شما را به سطحی از موفقیت می رساند که مبهودتان می کند و دوستان، خانواده و رقبایتان را متحیر خواهد کرد. وقتی نسبت به نیروی چرایتان صادق باشید و درباره رفتارها و عادتهای جدیدتان استوار باقی بمانید، تکانش شما را به سرعت جلو خواهد برد و بعد با وجود آن تکانش و اقدامات مثبت پایدار غیر ممکن است که 5 سال آیندهتان مثل گذشته باشد. برعکس، وقتی اثر مرکب را به خدمت میگیرید، موفقیتی را تجربه میکنید که شرط میبندم در حال حاضر نمیتوانید حتی تصورش کنید. یک اصل موفقیت با ارزشتر هم دارم که در اختیار شما قرار دهم. متوجه شدم که بهترین راه برای به دست آوردن چیزهایی که در زندگی میخواهم این است که انرژیم را در بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر بخواهم اعتماد به نفسم را بیشتر کنم، دنبال راههایی میگردم تا به شخص دیگری کمک کنم که احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد. اگر بخواهم حس امیدواری و مثبت اندیشی بیشتری داشته باشم، سعی میکنم آنها را در شخص دیگری القا کنم. اگر برای خودم موفقیت بیشتری بخواهم، سریع‌ترین راه برای به دست آوردن آن این است که به شخص دیگری کمک کنم تا به موفقیت برسد. اثر موجی کمک کردن به دیگران و بخشیدن سخاوتمندانه وقت و انرژیتان به آنها این است که خودتان بزرگترین زینف این نوع دوستیتان خواهید بود. درست مثل اینکه دوست دارم اولین قدم ساده و کوچک را در بهبود خط سیر زندگیتان بردارید. از شما می‌خواهم که این فلسفه را هم در زندگیتان امتحان کنید. اگر این کتاب را با ارزش دیدید و اگر به هر طریقی به شما کمک کرد، یک نسخه از آن را به 5 نفر از اشخاصی هدیه دهید که به آنها اهمیت می‌دهید و برایشان موفقیت بیشتر را آرزو دارید. ممکن است بستگان، دوستان، همکاران، فروشندگان و صاحبان کسب و کارهای محلی مورد علاقتان باشند یا هر کسی که ملاقاتش کرده اید و دوست داری در زندگیش یک تفاوت محسوس به وجود آورید. میدانم این طور به نظر میرسد که این کار به نفع من است. بله، همینطور است. ولی یادتان باشد که من دنبال تصدیق نامه موفقیت هستم. هدف من این است که در زندگی میلیون‌ها نفر از انسان‌ها تفاوت ایجاد کنم و برای رسیدن به این هدف به کمک شما احتیاج دارم. ولی قول می‌دهم که در نهایت این شما هستید که بیشترین سود را می‌برید. کمک کردن شما به اشخاص دیگر برای کشف ایده‌هایی برای کسب موفقیت بیشتر اولین قدم شما برای اجرای آنها در زندگی خودتان است. در این حال می توانید تفاوت قابل توجهی را در زندگی شخص دیگری به وجود آورید. این کتاب می تواند مسیر زندگی یک شخص را برای همیشه عوض کند و می توانید شما باشید که این هدیه را به او می دهید. بدون شما، او شاید هرگز این کتاب را پیدا نکند. از اینکه به من افتخار دادید و وقت ارزشمندتان را به خواندن این کتاب اختصاص دادید، بسیار سپاسگزارم. مشتاقانه منتظر خواندن داستان موفقیت شما هستم. به امید موفقیتتان، دارن هاردی.